سلام بر شما شنوندگان عزیز آرم رادیو. در برنامه امروز ما در خدمت خانم فاخره موسوی عزیز هستیم که دکترای حقوق و علوم سیاسی دارند و جامعه شناسی سیاسی را مطالعه کردند. خانم موسوی بیشتر در عرصه زنان و مهاجرت کار میکنند و برای وضعیت فعلی افغانستان شاید بهترین گزینه باشند برای اینکه وضعیت فعلی را مورد بررسی قرار بدهند. از خانم موسوی میپرسیم وضعیت فعلی افغانستان را چگونه بررسی میکنند؟
با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم شما، وضعیت کنونی افغانستان، باید بگیم وضعیت افغانستان از سال 2021 تا حال، خصوصا وضعیتی که با آمدن روی کار آمدن طالبان، فضای خوف و خطری که تمام جامعه افغانستان در بر گرفته و همه لایه‌های افغانستان مورد حمله قرار داده، میتونیم بگیم که یک موضوعی است که تمام جامعه افغانستان و کل کشور مورد تغییرات قرار داده، که زنان هم میتونه یکی از گوشه های مهم این موضوع باشه، چون نیمه جامعه زنان هستن و زنانی که 20 سال یاد گرفتن، تمرین کردن، آزادی را یاد گرفتن، مفاهیم تازه، مفاهیم نو را یاد گرفتن، یاد گرفتن فعالیت اجتماعی کنن، یاد گرفتن که تحصیلات عالیه داشته باشن، کار کنن و به نحو استقلال خود داشته باشن. اما فضایی که ایجاد شده در ابتدا در سال 2021 با ظهور طالبان یا بازگشت طالبان به کابل، فضای وحشت بود که کلگی با خاطراتی که در گذشته داشتن در دوره 1990 که طالبان به قدرت رسیدن و فشارهای زیادی بر کل جامعه می آوردن. نه تنها زنها تحت فشار بودن، مردها هم تحت فشار بودن. مثل در حال حاضر که می بینیم در این 6 ماه یک سال گذشته، این موضوع برای مردها هم تأثیر گذاشته. در ابتدا طالبان تبلیغی را می کردن که نه، ما هم طالبای 1990 نیستیم، تغییر کردیم، فلسفه ما تغییر کرده، زندگی که داریم با مسائل مدرن آشنا هستیم. و یا ای که رهبرانشان کسانی بودند که معمولا افراد بودند که در کشورهای مدرن، در دانشگاه‌های مدرن تحصیل کرده بودند و در یک کشور مدرن حتی مقر داشتن، مثل کشورهایی که با اونا در ارتباط هستن، مثل قطر، مثل نروژ، مثل کشورهای عربی که در حال نوسازی هستن. این موضوع از موضوعات بسیار مهمی است که ما باید بهش اشاره کنیم، که افغانستان تحت تاثیر قرار داده، تا جامعه افغانستان تحت تاثیر قرار داده متاسفانه. و میتونیم بگیم که این فضا فضایی است که مردم را در به یک حالت بی‌ثباتی رسانده، حالتی که همه انتظاری را دارن که یک تغییر بزرگ یا یک مسئله بزرگ به پیش بیاید، یا تغییرات بزرگ سیاسی به وجود بیاید، یا ای که بتانن در افغانستان تغییرات مهمی را تجربه کنند.
به صورت کلی گفتین که وضعیت فعلی آسیب فراوان داره، هم بر زنها هم بر مردها، و ای که بر زنها یک در واقع یک عقب نشینی گذشته را 20 سال قبل تجربه کردن، بعد تاثیرات از او افسال همیشه گفته میشد که 70 سال بر روی زنها میمانه، که مکاتب بسته بود کلن، در واقع زندگی زنها از اجتماع گسست خاص داشت. بعد 20 سال کار کردن، دوباره ما در جایگاه اول قرار داریم و این بار تا امید از این هم نیست که تغییرات زود اتفاق بفته. آنچی که مشخص استی که برای نشان میده تغییرانی و تغییر سری در بین نخواد بود. در دراز مدت فکر میکنین تاثیر از این روی زنها چی است؟ روی دخترایی که با ناامیدی بزرگ میشن در جامعه؟
ببینید، جامعه ایطور نیست که شما فکر کنین چون حکومت یک کشور یک بنیادهای داره یا یک خواسته های داره یا قوانین داره که برای مردم او را اجرا میکنه و مردم هم از او بهره برداری میکنن، یا که از او فرمان برداری میکنن. ممکنه که بهره برداری رخ بده، یعنی که مثلا بعضی از قشرها هستن که استفاده میکنن، بعضی هستن میگن موافق هستن با این سیستم چون برشان امنیت ایجاد شده، یا شده یا نشده، برای گروه خاصه ممکنه امنیت برشان ایجاد شده باشه، ممکنه که وضعیت حال بهتر از این باشه که وضعیت بی‌ثبات قبل بوده باشه، یا وضعیتی بوده که امنیت وجود نداشته. حالا فکر میکنن که حکومتی که آمده بر روی کار آمده به قدرت رسیده امنیت بر اونا میاره. حالا این امنیت برای چه کسانه؟ چطور؟ آیا این امنیت چی معنی دارد؟ در چه حوزه های این امنیت وجود دارد؟ آیا کسانی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن یا در ابتدای سال 2000 در افغانستان سرمایه گذاری کردن چون فکر کردن که ثبات به افغانستان آمده و بعد از 2014 اکثر سرمایه خود کشیدن به خاطر ای که فضا بی‌ثبات‌تر میشد؟ آیا این موضوع بر افغانستان در حال حاضر که حکومت جدید به قدرت رسیده که هنوز هم این قدرت نتونسته خود مشروع جلوه بده، نتونسته که ساختارهای خود منظم کنه، نتونسته که مشروعیتی در چشم مردم که برشون حاکمیت میکنه به دست بیاره، فقط او ترس است که حاکم است برای مردم؟ آیا این حکومت چی کار میخوای بکن؟ چی کار میتونه؟ آیا بسیاری ها در ابتدا که چی بودن میگفتن این دولت به قدرت رسیده بود، این حکومت به قدرت رسیده بود، بسیاری ها میگفتن خب موقت است، یک سال دو سال میرن، اینا رفتنی هستن، دیگرها رفتن، اینا هم رفتنی هستن. اینطور نیست. بعضی ها مثال میزدن مثل دوره بچه سقا، میگفتن خب بچه سقا فقط 6 ماه حکومت کرد، اینا هم 6 ماه حکومت خواهد کرد، ولی میبینیم که 3 سال است که به قدرت هستن. میگفتن که کم کم این کسایی که تجزیه و تحلیل میکردن، که آدمای معتبر تجزیه و تحلیل میکردن، میگفتن که خب اینها به قدرت رسیدن که امنیت به وجود بیارن و فضای جامعه را آماده کنن برای یک تحول بزرگ. ولی چه تحولی ما منتظرش هستیم به افغانستان؟ و همه انتظار داشتن که خب طالبان کی سقوط میکنن، چطور میشه؟ اما چیزهایی که دیدیم با او چیزهایی که کردن، سیاستهایی که داشتن، چقدر تانست خود تثبیت کنن در افغانستان؟ این موضوعات بود که واقعا در ابتدا مهم بود. معلوم است که طالبا با یک فکر آمدن به قدرت رسیدن، یک اندیشه پشتشان هست، یک پشتیبانی در پشتشان هست که اونا را هدایت میکنه به طرف اهداف جدید، چون آمدن افراد زیادی را از خارج کردن، از قدرت خارج کردن، تعداد زیادی را بیکار کردن، بسیاری را به قتل رساندن، کشتن، بسیاری را سرکوب کردن، از جمله زنان به شدت ترساندن، سرکوب کردن، تا زنانی که برآمدن از خانه و به خاطر حق خود تظاهرات کردن، تعدادشان اندک بود و بسیار دوره کوتاهی بود، اما همو تعداد هم سرکوب شدن، یا کسایی که ادعای رهبری این جنبش های زنان داشتن اونها را شکنجه کردن، از بین بردن یا مجبورشان کردن که افغانستان را ترک کنن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اینهایی که آمدن به صورت موقت هستن یا آهنگ رفتن دارن، یا سیاست های اونا بر افغانستان چه پیامدهایی در آینده خواهد داشت. آیا این سیاست های خود تغییر میدن؟ اینا فقط هدفشان این است که مثلا زنان از چه کنن خاموش کنن یا یکی سرکوب کنن جنبش های زنان؟ البته خب در افغانستان نمیتونیم بگیم که جنبش زنان هم وجود داره، ولی همین حرکات زنان رو میخواهیم. فقط اونا قصدشان کنترل بود، کنترل کسانی که حرفی برای گفتن داشتن، یا کسانی که بر برابری فعالیت میکردن، یا کسانی که میخواستن اونا را میخواستن که حرف در جامعه بزنن. یعنی یک حکومت، ما به فرانسه بهش میگیم اتحاد توخ توخ، یعنی حکومت شکنجه، حکومتی که با شکنجه مردم سوادار به سکوت میکنه. معمولا اکثر کسانی که فوندمنتالیست هستن یا بنیادگرا هستن در همه کشورهایی که به قدرت میرسن، به ایران هم همیت افتاد، در ایران هم در انقلاب ایران کسایی که به قدرت رسیدن در ابتدا بسیار تندرو بودن. حالا اینا به دفعه دوم یکم تجربه را داشتن دیگه. کسانی که بونا مشاوره داده بودن مثلا خب مردم آرام کنین، میگه ما به شما کار نداریم، ما آمده به خاطر امنیت، ما کس را کار نداریم. ولی آهسته آهسته میبینیم که قوانین جدید را اجرا میکنن، مثلا میرن نفر به نفر در بین مردم گپ میزنن و اونا رو بهشان قوانین نو توضیح میدن، میگن که مثلا اجازه نداری صدای زن بشنوی، یا زن اجازه نداره که گپ بزنه. اینها چه تأثیرات خواهد داشت؟ معمولا همه اینا رو گفتم بخاطر که بگم که گاهی وقتا نباید اینطوری فکر کنیم که یک جامعه حتما اگر در ظاهر فرمان بردار است، در باطن هم فرمان بردار میباشه. همین موضوع را شما در ایران هم به خوبی میتونید ببینید. مثلا اگر مردم سرکوب شدن، میبینن که جنبش های زیرزمینی شروع شد. اندیشه های نوین، روند های اندیشه نوین در ایران به وجود آمد که بسیار هماهنگی داره با اندیشه مدرن. در افغانستان هم این امکان وجود داره که جنبش هایی که در افغانستان وجود داره به صورت زیرزمینی ادامه پیدا کنه. و ما بارهایی را گفتم که جامعه هست که دولت فرم میده، دولت نمیتونه که جامعه را فرم بده، چون مردم از آزادی های خود به اندازه کافی دفاع میکنن. حالا اگر دولت چی در زیر چشم دولت و کنترلش باشه، چی با زیر چشم و کنترلش نباشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که حتما روشی که اینا دارن موفقیت آمیز هسته، یا ای که اگر ما فشار میاریم در سر زنها که تحصیل نکنن، آیا زنها واقعا تحصیل نمیکنن؟ در اون زمانهای گذشته، مثلا در ابتدای قرن 21، در ابتدای قرن 20 که افغانستان مثلا شروع شده بود، برای زنان جنبش تعلیم تربیت در افغانستان شروع شده بود، بعد که بچه سقا به قدرت رسید و مثلا مذهبی ها آمدن دست مدرنا را کوتاه کردن و اجازه ندادن که باز زنها بتانن به صورت گسترده وارد مکتب شدن یا از اندیشه های مدرن روز پیروی کنن، ما میبینیم که همین جنبش ها در بین زنهای روشنفکری که در منطقه در مناطق مختلف هستن وجود داره. مثلا دخترهایی که پیش زنان فرهیخته حافظ میخوانند، و حتما او قرآن نیست که میخوانند، حافظ میخوانند، سعدی میخوانند، متون ادبی میخوانند، به خاطر که او فرهنگ حفظ کنند. بنابراین میتونیم بگیم که من قصد ندارم که حالا کسانی که دارن برای تعلیم و تربیت زنان فعالیت میکنن اونا رو به خطر بندازم، اما خود طالبان هم خبر دارن، خود طالبان هم میدانن که زنها همینطور دست روی دست باقی نمیمانن. از ابتدایی که شروع شده ای ممنوعیت برای زنها، ما میبینیم که جنبش های آغاز شده بر تعلیم و تربیت زنها، چه از طریق خود زنان، چه از طریق کسانی که در اروپا و آمریکا هستن، و چه کسانی که حتی مردا در این حوزه داخل شدن و سعی دارن که از این در این حوزه فعالیت کنن و به زنها کمک کنن. اما آینده زنها چی می باشه؟ ما نمیتونیم در مورد آینده گپ بزنیم. میتونیم انالیز کنیم که چه آسیب هایی ممکنه به جامعه وارد شه، ولی نمیتونیم بگیم که حتما این اتفاق در آینده میفته. اما ما باید منتظر یک تغییرات گسترده در وضعیت زنان افغانستان باشیم. چه دولت طالبان بخواد، چی داره طالبان نخواهد، چه اونا رو به فشار قرار بده، چی برشان فضا رو باز قرار.
صحبت اخیرت فخر جان مرا به یک بحث دوام وصل میکنه، ای که مردای افغانستان ما دیدیم به قول شما در 40 سال گذشته که سیاست های وارداتی، ایده های وارداتی آمد و رفت، مردای افغانستان بر از او خون دادن، بها دادن. زندان های سیاسی رو ما در افغانستان دیدیم که وجود داشت. دوری حفیظ الله امین یک عالم جوان تحصیل کرده در واقع قربانی از جان خود دادن برای آرمان های سیاسی خود. اما مسئله آموزش دخترها، حتی مردای افغانستان هم مصمم نیستند بر از یک زیاد مبارزه کنند. چی در دوره اول، چی در دوره دوم طالبا، هیچ وقت ما مرد را ندیدیم که به صورت خاص خطر کنه. یک گروهی از مردان برن مثل زنان مبارزه کنن و خطر زندان به جان بخره. فکر میکنی که این بار مردای افغانستان آموزش به عنوان یک ارزش بپذیرن و استاد شون بر از این ارزش مبارزه کنن؟
ببین دیگه همه مردم افغانستان به این نتیجه رسن که جنگ راهش نیست. ما 40 سال جنگیدیم، ما خودمون با جنگ تولد شدیم و معلوم نیست تا که میخواه ادامه پیدا کنه. جنگ بسیار، اولا بسیار هزینه بر است، دوم این که بسیار پیامدهای خشونت بار داره، سومی که مردهای افغان به زنها مثل یک تملیک خود، یک چیزی که در تملکشان هست نگاه میکنن. برشان زن فرد نیست. مثلا زن به عنوان یک فرد از اعضای جامعه احساس نمیکنن، نمیبینن اینطوری. زن به عنوان عورت میبینن، زن به عنوان یک موجودی که متعلق به مرد است میبینن. حتی شما مثلا در مسائل شرعی میبینید زنها هیچ وقت در مسائل شرعی اولویت ندارن. مثلا در موضوع طلاق در دست مرد هست از نظر شریعت. مثلا فرزند آوری، مرد و خود اجازه میده اگر زن فرزنددار نشد، صاحب اولاد نشد، برای یک زن دیگر بگیره، در حالی که این زن را هم طلاق نده. میدونی؟ یعنی زن با عنوان فرد عضو یک جامعه در افغانستان مطرح نیسته. در حال حاضر اگر مثلا شما میبینین که بعضی از مردها میاین داخل، مثلا میاین تلاش میکنن که مثلا بر مسائل جامعه مدنی یا مثلا حقوق زنان گپ میزنن، یا در مورد مثلا تعلیم و تربیت، تربیت زنان بحث میکنن، دو تا دلیل دارن. یکی دلیلش اقتصادی است و یکی دلیلشی است که تحت روندهای روشنفکری قرار گرفتن، تحت اما روند جهانی قرار گرفتن. از نظر اقتصادی حال بر مردا بسیار اقتصادی است اگر مثلا زنها از طریق اینترنت درس بخوانن، چون اولا در خانه است، از خانه نمیپره. مرد افغان علاقمند است که زن در خانه باشه و کار خانه را انجام بده، اولادا را نگاه کنه. دومی که اگه درس میخونه، خب بعضی از حقوق هست که او میتونه بهتر از اونها استفاده کنه. مثلا برابری فقط این نیست که مثلا زن بتونه یک حقوق به دست بیاره، مرد هم حقوق بیشتری به دست میاره. میدونی چی میگم؟ مثلا اگر یک زن برای کار کنه، خیلی از پول که هزینه هایی که مربوط به خودش هست، هزینه ها جبران میشه. اما زن اگر کار نکنه، کل و هزینه ها رو به مرد بپردازه. و این خودش یک مسئله اقتصادی است. بسیاری از مثلا مخارج زنان کمر مثلا دنیای مردانه رو شکستانده. و این در افغانستان بسیار زیاد دیده میشه. زنی مثلا وقتی که مردها میخوان ازدواج کنن، هزینه بسیار زیادی باید پرداخت کنن. وقتی که مثلا فرزند آوری میشه، هزینه فرزند با گردن مرد میفته. خب این موضوع اقتصادی خیلی مهمه است. بعضی ها راستی به یه آگاهی رسیدن که اگر زن کار کنه، خب ما هم کمتر تحت فشار قرار میگیریم. اما موضوع دیگه هم هست، از اون طرف هم سود میبره، نفت میبره، که مثلا ما با یک زن تحصیل کرده باشم چه تغییرات در زندگی ما ایجاد میشه، چقدر ما بتونم رشد اجتماعی داشته باشم. و از طرف دیگری که بسیاری از مردها هستن از این موضوع حقوق زنان سود میبرن، از نظر اجتماعی خود روشن فکرتر نشان میدن، در روی مثلا میدیا میرن و سخنرانی میکنن، گپ میزنن، اندیشه های خود میگن، و این باعث میشه که اونا یک پولی هم به دست بیارن. نه وقتی که در میدیا هستن، یک پیسه هم از میدیا دریافت میکنن. وقتی که زیاد دیده میشن، زیاد چی میشه، این خودش یک تکنیک است، یک تکنیک اقتصادی است که میتونه برای اون نفر درآمد داشته باشه. به خصوص مردانی که با ظهور جدید دوباره طالبان کار خود از دست دادن، اونها میتونن از این طریق میتونن درآمد داشته باشن. صداش مثلا بسیار از ویدیوها رو تولید میکنن برای اینترنت و با دیده شدن اونا برشان یک درآمد ایجاد میشه. این درآمد در ممکنه در اروپا قدر به چشم دیده نشه، ولی در افغانستان بسیار دیده میشه، بسیار درآمد خوبه میباشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که این موضوع یکی از موضوعات مهم است، این که زن فرد دیده شود، به عنوان یک فرد اجتماعی دیده شود، و این که موضوع اقتصاد در این حوزه دیده شود و بیشتر مطالعه شود.
یعنی که در این حال که ممکن است که مردم افغانستان بر اساس سنت ها و باورها زن فرد نبینن، ولی امروز کم به این نتیجه میرسن که آموزش پرورش زن ها به حساب از نظر مالی، استقلال زن ها، استقلال مالی زن ها بر مردم هم مفید واقع میشه و بهره بیشتر میبرن.
بله
درست.
البته هنوز هم زن فرد نیست در افغانستان.
هنوز هم نیست.
هنوز هم شرعیات حتی در قانون اساسی افغانستان گفته شده که مثلا قانون اساسی گذشته افغانستان، بسیار قانون اساسی مدرن است. اگه شما بخونید میبینید که بسیاری از کلمات مدرن درش استفاده شده. اما هنوز هم زن فرد نیست. یعنی ممکن است برای کاغذ نوشته باشه زنان و مردان در افغانستان برابر هستن، حقوق برابر دارن، ولی در حقیقت طور نیست، در اجرای طور نیست. ما حتی کسانی که اندیشمندانی که در مثلا کسانی که در اروپا، در امریکا تحصیل کردن، تحصیلات خود پیش میبرن، حتی بسیاری از اینها حقوق فردی را به زن نمیدن.
فعلا ادبیات جهانی برای برابری در همه جای دنیا جریان داره و بخش از این ادبیات جهانی برای برابری سیسترهود است، ال جی بی تی، مفاهیم بزرگه که در واقع هدف نهایی و غایت نهایی برابری بین انسان ها. فکر میکنی که در یک جای از امی زمان که در پیش داریم جامعه جهانی واقعا به این نتیجه برسه که برای تغییر وضعیت زنان افغانستان جدیتر اقدام کنه و از این طرف بر زنان افغانستان امکان داره که در این روند برابری بهره ببرن، تا واقعا ما فراموش شده باقی خواد ماندیم؟
نه، ما فراموش شده نیستیم. اتفاقا این حضور آن بازگشت طالبان به افغانستان مسئله زنان افغانستان به سطح بین المللی مطرح کرده، یعنی که اکثر مردم جهان اگر ازشان پرسان کنین شنیدن حتی یک بار زن افغان، یک بار عکس یک زن افغان دیدن، ای یعنی که این هدف، این موفقیت بزرگی است. یعنی که موضوع زنان در افغانستان حتی در حوزه بین المللی، از اهمیت زنان افغانستان در حوزه بین المللی خودش یک بخشی را باز کرده که او بخش میتونه که در وضعیت زنان، حال زنان افغانستان مؤثر باشه، در آگاهی دادن زنان مؤثر باشه. مثلا چیزی که خیلی مهم است که در کنفرانس پکن در سال 1990 وقتی که در مورد رشد حقوق زنان، رشد زندگی زنان و یا امپاورمنت برای زنان گپ زدن، در اون زمان یک کورسوی وجود داشت در مورد آگاهی در مورد زنان، چه چیزای چه مشکلات زنان دارن یا چه مشکلات به دامنگیرشان است. در اون زمان من یادم است که مطالب تکسایی که از اونجا میامد میخواد زیادتر مربوط به مسائل بهداشتی بود، محرومیت اقتصادی و بهداشت برای زنان، چون مثلا اکثر بسیار از زنان بودن که در هنگام تولد اطفال خود از دنیا میرفتن و ای که بهداشت جنسی را زنها در مورد آگاهی نداشتن، یا ای که خب به خاطر مسائل اقتصادی بسیارشان دچار سوء تغذیه بودن یا دچار مرگ زود هنگام می شدن. بنابراین این موضوعات در ابتدا مطرح بود، ولی حال ببینین چقدر موضوعات تغییر کرده در حال حاضر. مثلا در این 20 سال گذشته به خاطر مسئله پلورالیسم بسیاری از موضوعاتی که در جامعه افغانستان به صورت خفته و تابو بود بیدار شد. ما مثلا قبلا ندیده بودیم که در کنفرانس ها مثلا یک ال جی بی تی بیای گپ بزنه و یک انالیز اجتماعی بکنه، یک انالیز از دیدگاه جامعه شناسی انجام بده در مورد وضعیت کسانی که ال جی بی تی هستن، یا در مورد مثلا مسائل جنسی مردان، مسائل جنسی زنان کسی صحبت نمیتونست. ولی در حال حاضر ما میبینیم که گروه های هستن، هرچند هم اندک، خب معمولا اینا خیلی نادر هستن و بسیار اندک هستن و خودشان هم میترسن از نظر اجتماعی، از نظر مثلا امنیتی که در مثلا در همو جامعه دارن، چه در جامعه اروپایی باشن چه در افغانستان باشن، بر صورت هر دوش مشکلات امنیتی برشان داره. بنابراین این موضوع میبینیم که خیلی زیاد تغییر کرده، یعنی آشنایی مردم، حتی ما میبینیم که دخترانی هستن در افغانستان که در روستاها زندگی میکنن اما به خاطر که از مثلا اینترنت استفاده میکنن، به خاطر که مطلب میخوان، به خاطر کتاب میخونن، آگاهی در بینشان زیادتر شده. ممکنه که سرمایه گذاری نشده باشه و سرمایه گذاری زیادتر شخصی بوده باشه، اما این ندا به گوش اکثریت مردم رسیده. ما مثلا در افغانستان 20% کل جامعه افغانستان هم میتونیم بگیم که خواندن و نوشتن میدانن و از این 20% 0.02%ش زنای تحصیل کرده هستن. خب این آمارایی که میدم آمارایی هست که واقعا اگزکت نیست، یعنی چی نیست. حالا مثلا ما دخترایی داریم که در اروپا تحصیل میکنن، دخترایی که آمدن از طریق مثلا بورس یا از طریق تحصیلات آمدن به مثلا به کشورهای اروپایی یا آمریکایی تحصیل میکنن. اینها خودش یک پیشرفت هستن، یک نوع آگاهی دادن هست سیستر هود مثلا ازش اگر گپ بزنیم ما مثلا خانم لورا بوش میتونم بر شما بگم که اونا زیادتر کار کردن، نه دانشگاه آمریکایی در افغانستان راه انداختن و دخترها در اولویت بودن برای که تحصیل کنن، یا سرمایه هایی که اونا در افغانستان ماندن که مثلا دخترها بتونن زیادتر درس بخونن، یا ان جی او هایی که به افغانستان رفتن حتی در مثلا مناطق دورافتاده مدارس ایجاد کردن که دخترها درس بخونن. بنابر این میتونیم بگیم که نمیتونیم بگیم که اینا غیر مؤثر است، هیچ تاثیر ندارن، نمیتونیم بگیم که این تاثیر ندارن، ولی تاثیرش ممکنه جنرال نباشه، ممکنه که در مثلا در کوتاه مدت جواب نده، در بلند مدت جواب بده. مثلا ما در من میخوام یک بسیار مثال بسیار قدیمی بر شما بزنم از دوره مثلا یک کسی که واقعا آدم مستبد است که همه او را به چشم آدم مستبد ظالم، پادشاه مستبد و ظالم افغانستان، امیر عبدالرحمن خان گپ بزنم که بسیار زیاد مردم روشنفکر سرکوب کرد، بسیار یار جای به جای کرد، حتی در بین خود مردم پشتون روشنفکران پشتون افغانستان را ترک کردن به خاطر ظلم و ستمی که یادم میکرد. ما میبینیم که یک زن در خانه داره به نام بی بی حلیمه یا بوبو جان، زنی است که شاعر است، برای حقوق زنا فعالیت میکنه، تلاش میکنه، کار میکنه، امرای دیگران فعالیت میکنه، حتی در حوزه دیپلماسی هم این خانم وارد میشه. بی بی حلیمه یا موشاکو کوجان که کلگی برش بیت میخوانن، این زنی است که حتی لباس به صورت غربی میپوشه، حتی اسب سواری میکنه، حتی مرواری به گردن میکنه. با این وقتا مثلا این یک خواندن شاکو کوجان است که میخوانن، همیشه اون رو که میخوانن ما یادم میاد که این شعر اصلا برای کی گفته شده. و ای زن نه تنها شاعر است، زنی هست که بر ادبیات تاثیر میگذاره، زنی هست که قانون در افغانستان تغییر میده. شما تصور کنید از زمان احمدشاه ابدالی تا زمانی که امیر عبدالرحمن به قدرت میرسه، ما 6 تا قانون داریم که زن متعلق به مرد است، جز مالکیت مرد است، زن اجازه نداره که بعد از ازدواج طلاق بگیره، زن بدون اجازه کسی که کفالتش داره نمیتونه ازدواج کنه، زن اگر شوهرش مرد نمیتونه که خانه شوهر خود ترک کنه. خب و زن حق چی نداره؟ حق اعتراض یا مثلا وجود اجتماعی نداره. خب اینها عرف شد در جامعه افغانستان، اما بی بی حلیمه اینا رو تغییر داد. بی بی حلیمه آمد گفت که زن میتونه که شوهر خود انتخاب کنه و اینا رو تصویب شد در افغانستان، اینا شد بعدنها قانون شد در افغانستان. زنها در طفلی مثلا اگر زنی که سنش کم است، کسی نمیتونه کور مجبور کنه که ازدواج کنه، کسی نمیتونه مجبور به ازدواج کنه. زنی که مثلا به سن قانونی نرسیده، کسی نمیتونه را مجبور کنه که به خانه شوهر برو. و زنی که شوهرش مرده مجبور نیست که در خانه شوهر خود باقی بمانه و همراه مثلا اعضای فامیل شوهر خود ازدواج کنه، یا دبو خانم اجازه داره که دوباره ازدواج کنه. این خانم یک تغییرات ایجاد، درست است که این تغییرات ممکنه به صورت گسترده شک نگه، ولی باز هم اون عرف گذشته را نقض کرده، مثلا این روشنایی را داده که خب ما با عنوان یک زن میتونم که بر خود تصمیم بگیرم. خب نتونست مثلا زن از مالکیت مرد بکشه بیرون، ولی خودش به عنوان یک کاراکتر، یک زن، خود یک زن آزاد معرفی کرد، یک زنی که فعالیت اجتماعی میکنه، زنی که در مسائل سیاسی دخالت میکنه، دخالت منفی نه دخالت مثبت. و اینا خودش یک رویه نو است، ما رویه میگیم در واقع در زبان حقوقی بهش رویه میگیم، بنابراین رویه را تانست تا یک حدود تغییر بده. و ما همیره مثلا در دوره طالبا بود، تا اول طالبا وقتی که مردم مثلا نقدر بشان فشار آمد، شما میبینید که روزی که طالبا رفتن چقدر زن آمد خود معرفی کرد برای که بیاد تدریس کنه. در روز اول بیش از 2000 زن آمدن به چیز به مراکز تعلیم تربیت، اومد خود معرفی کردن که ما میایم تدریس میکنن. زنهایی که به می دوره به صورت زیرزمینی درس خوانده بودن، در مکاتبی که پنهان بود درس خوانده بودن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که آل طالب چون آمده ما رو مثلا تحت فشار قرار بده، تعلیم و تربیت از ما مثلا ما رو محروم میکنه از تعلیم تربیت. ما میتونیم مثلا ما در تحت همین مسائل ما نمیتونیم که چه کنیم، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم. دیگه موضوعی که بر من خیلی مهم است موضوع اقتصاد است. به اقتصاد و زنان است، که چون در زندگی مردم بسیار موثر است اقتصاد، و زنهایی که در 20 سال گذشته اینها در حوزه اقتصادی فعال شدن. ما آمار دقیق دارم که تقریبا در این 20 سال گذشته ما 36,000 زن کارآفرین داره افغانستان به وجود، که اینا از خودشان دکان دارن، از خودشان شرکت دارن، بر خود کار میکنن و فعالیت میکنن و درآمد دارن. اینها رو طالبان نمیکنن که عقب بشانن، به خاطر که اقتصاد یک کشور است، اقتصاد فامیل است، اقتصاد است که یک زن میبره در روبروی مثلا ملا مجاهد قرار میده و میگه که من اینجا یک تاثیر اقتصادی خیلی خوب دارم، من کار میکنم، من برای آینده افغانستان تلاش میکنم، پس فضا را آماده کن، بر من اجازه بده که من از خانه برم.
خوبی های جامعه شناسایی است که خیلی صبر و حوصله دارن، که همیشه تغییرات اجتماعی را که زمان بر است و نتایجش را در دراز مدت دیده، همیشه بر از او حوصله بسیار دارن. اما برعکس ژورنالیست ها خجالت دارن. به امون خاطر اگر که توصیه های وجود داشته باشه برای ازی که شاید روند تغییر کمک جدیتر شود، شاید ما بتانیم وضعیت فعلی را زودتر به چالش بکشیم، اونا چی است؟
من نمیتونم به شما توصیه خاصی بکنم، چون اونقدر یک نظر جامع و کامل بر شما بدم. این که ژورنالیست ها اگر وضعیت روز انالیز نکنن، جامعه شناسا نمیتونن که او تحلیل اصلی را از متن جامعه بکشن بیرون. من این ارتباط متقابل میبینم. اتو نیست که مثلا ما عجله داریم اینا صبور هستن، نه، ما به مرور زمان میبینیم تغییرات و ژورنالیست ها در لحظه او را دتکت میکنن، او وضعیتی که وجود داره، اگر مثلا خبرش نرسه به دست دیگران یا خبرش به دست من جامعه شناس نرسه، من نمیتونم که تحلیل درست داشته باشم. بنابراین خیلی مهم است که هر دو در کنار هم باشن یا گروپ های مختلف در کنار هم کار کنند. این بسیار مهم است. افغانستان یک کشوری است که تغییر تحولات زیاد در خود دیده. معمولا کشوری بوده که کشور جنگ است، کشوری بوده که سالها جنگ تجربه کردم. شما وقتی تاریخ هم میخوانین، فقط گروپ‌هایی هستن، جنگاورایی هستن که میایند در افغانستان به قدرت میرسن و بعد از اینکه قدرت خود از دست میدن، باز میرن توسط قدرت‌های دیگه از بین میرن یا کنترل میشن یا سرکوب میشن. افغانستان همیشه این تحولات را چیز کرده، ولی چون در حال حاضر ما افغانستان با کشورهای مدرن که تانستن صلح نگه دارن، با او کشور مدرن مقایسه میکنیم، به خاطر این بر ما وضعیت بسیار بد میه. ولی وقتی که شما به متن جامعه میرین، وقتی به داخل جامعه میرین، درست است و نگرانی ها و چی میگن مسائلی که مربوط به امنیت هست، آثار روانی خود در زندگی مردم داره، اما ای که مردم هم ادامه میدن، چون باید در این جامعه یک چیز را، یک پیشرفت را به وجود بیارن و جامعه در حال حرکت و تغییر تحول است، مطمئن باشین که همینطور باقی نمیمونه. بسیاری از کسانی بودن، فوندامنتالیست ها یا همون بنیادگراهایی، که مردم اونها را به عقب نشاندن به روش های مختلف. حتما روش سیاسی نیست، حتما روش مثلا با اون شیوه نیست که ما امروزه فکر میکنیم ابزار امی است. گاهی وقتا سکوت از گفتگو چیتر است، مفیدتر است. اگر مردم سکوت میکنن به خاطر جان خود، به خاطر که جانشان در خطر است، ممکنه خودشان، خانوادهشان یا هر کسی به خطر بیفته، اگر مردم سکوت میکنن، به مفهوم این نیست که شکست خوردن، یا چی میگه، این به معنای یک سکوت استراتژیک باید برای بگیریم که ممکنه یک بیس را ایجاد.
فکر نمیکنین که ممکن است که با این روزمرگی که فعلا داریم، مثلا مکتب نرفتن به نظر من یک امر خیلی غیر طبیعی برای یک دختر 12 ساله، برای به قول شما یک زن که توانایی های کار داره، توانایی درآمد داشتن داره، در خانه شیشته و مکتب بسته شده، یا از پست مدیریتی مجبور شده بیا کار قالین بافی کنه، کار موردوزی کنه، یعنی از عوضی کار فکری کشیده شده به عوضی کار فیزیکی. فکر نمیکنین که با این تغییرات عادت میکنیم در دراز مدت؟
مطمئن باشین که تا نمیشه. مطمئن باشین که ممکن است که سکوت استراتژیک باشه، ولی شما یک مدیر همیشه مدیر است، یک معلم وقتی که یک کار را معلم همیشه معلم است. نمیتونیم بگیم که با همین چیز به شما بگیم که زنها شما فکر نکنید که بتانه کسی او روند علاقه و رشد که در یک جامعه وجود داره کنترل کند. طالب فکر میکنه که زن شانده در خانه، ولی آیا مطمئن است که همی زن در خانه تعلیم نمیکنه؟ آیا در جاهای مطالعات انجام نمیده؟ آیا آمادگی تازه نمیخواد بگیره؟ و آیا این حرکت به صورت خودجوش نمیشه؟ آیا این مثل کاتالیزور آیا مثل او کنه؟ نمیکنه؟ چرا؟ باید منتظر این موضوع باشیم، چون یک هسته به وجود آمده و به مرور زمان رشد میکنه رشد میکنه تا به تکامل خود برسه. وقتی به تکامل خود رسید دیگه هیچ چیز نمیتونه رو برای او رو بگیره. روزمرگی ممکنه وجود داشته باشه، چون همیشه تحولات زندگی همینطوری هست. حتی زمین هم وقتی که میگرده به دور خود میچرخه ممکنه دچار روزمرگی شده باشه، ولی یک حرکتی که به دور خود داره، یک حرکتی به دور خورشید داره و یک حرکتی که به دور کهکشان رایش گیری داره، اینها ممکن است با مرور زمان دیده، ولی تغییرات خیلی زیاده هست. یعنی که شما یک دور کهکشان رای شیری بزنید ممکن است میلیاردها سال طول بکشه و جامعه هم همینطور است. جامعه تحرکش بسیار کند به خاطر این است که نیازمند المانت های متفاوت است، نیازمند اقتصاد است، نیازمند سرمایه است، نیازمند مثلا حرکت و گفتگو است، نیازمند گفتمان هست، نیازمند فلسفه هست. اینها همه نقش داره در حرکت یک جامعه. که چه فلسفه در حال حاضر شما فکر میکنین که در بین زنها چه فلسفه شکل گرفته؟ فلسفه ای که مثلا من در خانه بشینم و کار کنم؟ آیا امی زنها صدای خود به گوش شما نرساندن؟ امی مدیرا اینقدر شجاعت نداشتن که به تلویزیون یا به رادیو یا همراه شما که ژورنالیست هستین همراه شما به تماس شما و قصه خود بگن؟ یا بگن در مورد مشکل همی که گپ خدا میزنین، همی که یک زن میتونه وارد گفتگوشای خودش پیشرفت هستن. در ابتدایی که جنبش فیمینیست در اروپا شروع شد، خب زنها کار خاصی نمیتونستن بکنن. فقط چی کار میکردن زنهای اروپایی؟ درد دلهای خدا به صورت نامه در یک ستون روزنامه چاپ میکردن. جنبش فیمینیستی از اینجا شروع شد، دردهای مردم. و بعد خانم کرافت کتاب نوشت که در او در حال حاضر هم ما وقتی اون کتاب میخوانیم باز هم میبینیم قوانین هست که هنوز روش کار نشده. چیزهایی در زندگی یادم به سمه تانسته که به عنوان یک اعتراض مطرح شده که ما هنوز هم نتانستیم بر روی کار کنیم. بنابراین این روند کند هست، ولی به مرور زمان در بره های خاص اقتصادی سیاسی هست که شکل میگیره یا مثلا به اوج خود میرسانه. مثل که در چند سال گذشته مثلا LGBT ها به اوج خود رسیده. چرا؟ به خاطر که میخواین اینا رو قانونمند کنن، به خاطر که حتی در سطح بین المللی LGBT ها باید قوانین خاص را پیروی کنن. بنابراین صدایشان داره به گوش ما میرسه.
خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما خانم موسوی. امیدوارم در فرصت دیگه در مجال دیگه در خدمت شما باشه.
من از توصیه شما بسیار زیاد تشکر. ممنون از محبت.